إلهي هبلي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بإلقياء نظرها إليك، حتى تحرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بخصوص نظری های وضع بحث میکردیم. چهارمین نظریه، نظریه تعهد است که مورد بررسی قرار میگیرد. نظریه تعهد رو مرحوم محقق حائری، شیخ عبدالکریم حائری، شیخ مؤسس ارائه فرموده. منظور از نظریه تعهد این است که شون می‌فرمان در درر الفوائد که کتاب اصولی اصلی اون بزرگوار هست، الفاظ با معانی علقه و علاقه تکوینی و قهری ندارن. میان الفاظ و معانی اونها اگر وضعی نبود، هرگز علقه و علاقه تکوینی و قهری برقرار نبود. برای اینکه این علقه و ارتباط برقرار بشود، نیازمند به یک اقدامی هست. بحث در این است که این ارتباط و علقه که میان لفظ و معنا برقرار می شود، آیا این علقه به صورت ابتدایی و مجعول ابتدایی است؟ یعنی نفس این که آقا لفظی را در مقابل معنا قرار میده، لفظ رو در قبال معنا استعمال میکنه، این علقه ایجاد میشه یا نه منشأ داره؟ مثلا قبلا یه تصمیم میگرفته، قصد کرده که پس از این بنا داشت مطلبی رو به غیر تفهیم کنه، غیر رو متوجه اون شیء و اون معنا بکنه، این لفظ رو به کار ببره. اینجور نیست که در همون بار اول یه مرتبه با این جسم سخت که روبرو شد بگه سنگ رو برده بیار، بلکه قبلاً انگار نشسته فکر کرده که این جسم سخت و وقتی خواستم بهش اشاره کنم و کسی رو متوجه اون بکنم، تفهیم کنم که من میخوام این جسم سخت رو برداری واسه من بیاری، بگه از کلمه سنگ، از کلمه حجر استفاده کنم. این در واقع قصد رو از قبل انجام داده، اون قصده این ارتباط رو برقرار میکنه. این نیست که بگیم که به محض کاربرد این معنا پدید میاد، بلکه پشت این کاربرد و استعمال قصدی وجود داره، داره اون قصد رو محقق میکنه. در واقع عبارتشون اینه: ان الالفاظ لیست لها علاقه مع معانیها مع قطع النظر عن الوضع. اگه وضعی نباشه، علاقه و رابطه بین الفاظ و معانیشان نیست و بهی یوجد نحو ارتباط بین هما، با وضعی که ارتباط خاصی بین لفظ و معنا برقرار میشه. حالا پرسش این است که و هل الارتباط المذکور مجعول ابتدائی بالواقع بحیث کان فعله ایجاد ذلک الارتباط و تکوینه اولا. آیا این ارتباط، ارتباطی که گفتیم ارتباط خاص کسب رو بین لفظ و معنا برقرار میشه، این مجعول ابتدایی برای واضح، یعنی واضح همین که داره به کار میبره وضع میکنه، به طوری که فعل آقای واضح همون ایجاد ارتباط است و تکوینی ارتباط است، یا نه یه مقدماتی داره. اولا او فعل امرن آخر، یه کار دیگری پیش از این کار برد به کار بستن انجام داده که این به نحوی بازگشت میکنه به اون کار قبلی آقای واضح. او فعل امرن آخر و الارتباط المذکور سارا نتیجتا لفعله، این ارتباطی که الان بین لفظ و معنا برقرار شده مسبوق به سابقه است، یه پیشینه ای داره، اون پیشینه فعلی است از آقای واضح صادر شده، این نتیجه بر اون فعل مترتب است. لا یعقل جعل العلاقه بین الامرین اللذین لا علاقه بینهما اصلا، اینکه نمیشه که هیچ گونه نسبت و علاقه بین دو چیز نباشد همطور بگیم علاقه برقرار شد، لابد یه پیشینه، یه سابقه، یه چیزی وجود داشته که اون سبب آن است که این ارتباط و علاقه برقرار شده باشد. ایشون فرموده که به نظر میاد اونی که میشه در تأمل و تعقل نسبت به مقوله وضع و فرایند وضع و هویت این ارتباط تعقل کرد و گفت، اینه که به نظر میاد آقای واضح آمده اراده کرده که قصد کرده از قبل که هر موقع خاصی معنا رو بیان کنه و او رو تصور کنه و اراده کنه که او رو به غیر منتقل کنه و تفهیم کنه، این کلمه رو بگه. عبارتیشون جای تعمل دقت داره. والذی یمکن تعقله ان یلتزم الواضع انه متى اراد معنا و تعقله و اراد افهام الغیر تکلم بلفظ کذا، هرگاه یه معنایی رو اراده کرد، او رو تعقل کرد و خواست به غیر منتقل کنه، خواست راجع به حجر سخن بگه، به این لفظ خاص، لفظ حجر، این کار رو بکنه. به نظر میاد یه همچین اتفاقی در نزد آقای واضح قبلا افتاده، حالا این قراری رو که با خودش گذاشته اینو بهش ملتزمه، التزام داره، بعد میاد با کسی مواجه میشه میگه مثلا جئنی به حجر، این لفظو به کار میبره، یه همچه سابقی باید داشته باشه. فاذا التفت المخاطب به هذا الالتزام ینتقل الى ذلک المعنى عند استماع ذلک اللفظ منه، مخاطبم اگه پی ببره که آقای واضح یه همچین تصمیمی پیش خودش گرفته، یه همچین قول و قراری با خودش گذاشته، به محض اینکه کلمه رو میشنفه اون معنا رو دریافت میکنه، یعنی آقای مستمع هم مخاطب هم پس از اطلاع و علم و اطلاع از این التزام و قرار مدار آقای واضح با خودش، از این کلمه اون معنا رو میفهمه. میگه که این آقا هر موقع میخواد به این جسم سخت اشاره کنه معمولا این کلمه رو به کار میبره، میگه عجب، اینو مطلع، و این اطلاع از همون التزام باعث میشه او هم این معنا رو بفهمه، پس اون کانون مسئله اون التزام است، اون تعهد است. فاذا التفت المخاطب به هذا الالتزام از طرف آقای واضح ینتقل الى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللفظ منه، خب پس وضع چی شد؟ وضع بالمعنى بمعنى اسم المصدر، محل بحث ماست اینجا، به معنای اسم مصدر، اونی که از یه فعل دیگری حاصل شده، مسبب، سخن از بحث از مسبب است. ایشون فرمود که فالعلاقه بین اللفظ و المعنا تکون و نتیجتا لذالک الالتزام. پس اون علاقه و اختصاصی که به تعبیر آخون اختصاص، اون اختصاص و اون علاقه، اون رابطه خاص، ارتباط خاص که آخون تعبیر میکرد، اون نتیجه و محصول یه همچین تعهد و التزامی است که آقای واضع بین خودش و خودش قرار گذاشته. وليكن على ذكر منك ينفعك في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. این یادت باشه که ما چگونه تبیین کردیم این به اسلام واقعیت وضع را و فرایند وضع رو، مکانیکیت و فرایند وضع رو ما اینجور گفتیم که آقا با خودش قول و قرار میذاره، مخاطب هم خبر از این قرار داره، ولذا این الغه به وجود میاد بین این سه عنصر، آقای واضع که میشود متکلم و آقای مخاطب که مستمع است، و این لفظ و معنا و ارتباطی که بین آنها هست، بین اینا یه همچون به اصطلاح مکانیزم و فرایندی طی شده. این نظریه ماست، فراموش نکن. و کیفکان الدال على التعهد، حالا در هر حال، اما از کجا ما به این تعهد پی میبریم؟ خب شما میگی که مخاطبم خبر داشته باشه به این التزام و قرار و تعهد، مخاطب کجا میفهمه؟ و کیفکان الدال على التعهد تارتا یکون تصریح الواضع و اخرى کثرت الاستعمال. گاهی واضع میگه ها به رفیقش، به فرزندش، به کارگرش میگه حواست باشه هر موقع من گفتم حجر اینو میخوام بگم ها، اینجور تصریح میکنه گاهی. و گاهی هم به کثرت استعماله، هر بار که میگه یه مرتبه، حالا گفتنم به لفظ نیست، ممکنه به این صورت هم بگه که به کارگرش میگه اون سنگو بده من، با دستش اشاره میکنه به اون جسم سخت، میگه اون سنگو بده من، اینم یه نوع تصریح دیگه. یه وقتم به اصطلاح به صورت استعمال ور میداره، میگه بیا این سنگو بگیر. اینجا الان اشاره نکرد که من میخوام این منظورم سنگه، ولی همین که گفت این سنگو بگیر، چهار بار دیگه هم هر موقع این جسم خواست بهش بده گفت این سنگو بگیر، این سنگو بگیر، همین استعمال تکرار که شد، از این طریق اون مخاطبم میفهمه که این آقا بگه این جسم سخت و اسفگوش سنگ، اسفگوش عجر به کسرت استعماله. ایشون مفرمود ایرادی نداره طبق نظر مرحوم آخوند، و احیانا ما قبل آخوند هم این تقسیم بوده، ما بگیم او اولی رو اسمش رو زریم تعیینی، اونجایی که تصریح میکنه، چون دفعتا جعل میکنه و اعلام میکنه، و دومی رو اسمش رو زریم تعیینی، ما مخالف نیست. ولا مشاحت فی تسمیت الاول و عن تعیین تعیینیان او تعیینان و ثانی تعیینان. حالا وضع تعیینی یا تعیین بگیم، وضع به صورت تعیین، و دومی رو بگیم وضع به صورت تعیون، یا حالا اگر تعیینیان و تعیینیان هم باشه اشکالی نداره. متن دورر به اصطلاح من اصلاح کردم، یعنی هر دو رو داشت، تعیینن و تعیینن و ثانی تعیینن، یا تعیونن باشه یا تعیینیان و تعیونیان باید باشه. خب این رو بهش میگن نظر تعهد، چون کانون این نظریه این است که آقای واضع پیش خودش یه قصدی و تعهدی داره که به اصطلاح هرگاهی لفظ به کار برد اون معنا رو اراده کن. اما راجع به معنای خب نیاز به لفظ نداره، یعنی لفظ زمانی بهش احتیاج پیدا میکنیم که بخوایم به مخاطب منتقل کنیم، اما اگر خود ما باشیم و خودمون فرض کنید یه جسم جدیدی رو، یک شیء جدیدی رو که مسبوق و سابقه نیست پیش ما، بله اگر فرض بفرمید که با شیء جدیدی مواجه بشیم که قبلا ندیده بودیم و نامی هم نداشته است، نام شایع نداره، احتیاج نداریم حتما لفظ در قبالش بذاریم تا باهاش مواجه شیم و بهش فکر کنیم. زمانی احتیاج به لفظ پیدا میکنیم که بخوام به مخاطب منتقل کنیم. اگه خواستیم منتقل به مخاطب بشود، اون موقع است که این تعهده به وجود بیاد که خب اینو چی بگیم که او بفهمه. یعنی میخوام عرض کنم که این قصد زمانی پدید میاد و نیاز بهش میشه که بنا باشد با غیر ارتباط برقرار شه، و اگر نه که نیازی به این لفظ نداریم و قصد نداریم. گویا که حالا بعضی از افراد اشکالی از جمله اشکالاتی که بر نظریه تعهد وارد کردن همین است که اینطور نیست. گاهی ممکنه که ما به اصطلاح لفظی رو برای معنایی قصد کرده باشیم، اما نه به عنوان این که این رو به کار ببریم، حتی قصد استعمال هم نداشته باشیم، باز ممکنه این کار رو بکنیم. حالا یه توضیح من عرض کنم راجع به اینکه از تعهد متعلقش چیه. به این شکلی که عرض شد، در واقع به ذهن شما رسید که متعلق تعهد به نحوی استعمال گویی تعهد کرده ام که این لفظ رو در قبال این معنا استعمال کنم، نه لفظ دیگر رو، یا این لفظ رو در قبال معنا دیگه به کار نبرم. ولی سه تا احتمال دادن در خصوص اصل تعهد و تعلق تعهد. گفتن که مراد از تعهد میتونه سه جور متصور باشه. یکی این که بگیم که تعهد یعنی بنا داشتن بر این که البنا علا ذکر لفظ به مجرد تصور المعنا و الانتقال الی، اصلا نمیخوام با غیر حرف بزنم، کاری با دیگری ندارم. در این به اصطلاح محاوره ذهنی که هممون داریم، بشر وقتی فکر میکنه حرف میزنه، انگار با خودش حدیث نفس میکنه، حدیث در نفس میکنه. در این حالت اون لفظ رو به کار میبره، این تعهده. یا من حتی با خودم هم بخوام حرف بزنم، میخوام راجع به یک شیء چیزی فکر کنم، حتی یعنی به ذهنم خطور کنه، تصور کنم اون معنا را و به اون منتقل شم، این لحظه در قبالش بذارم، یه جور معنای یک احتمال بر معنای تعهد، یک تصور از معنای تعهد و التزام اینه که من ملتزمم به ذکر لفظ، حتی اگر خودم دارم اون معنا را و اون شیء رو به ذهنم خطور میدهم. یک تعهد به احتمال این باشه. احتمال دوم این است که ما بیاییم بگیم تعهد و التزام آقای واضح به این معناست که تعهد دارد، بنا دارد و ذکر لفظ، آنگاه که بخواد معنا رو تفهیم کنه به غیر، نیاد همطوری اون جسم سخت و یا در مقابلش فرض کنید که جسم لطیفی دیگر رو، حقیق رو هم میخواد بگه، فقط بگه اون چیز رو برده بیار، بلکه میخواد تفهیم کنی کلمه حجر رو برای جسم سخت به کار ببره، کلمه حریر رو برای جسم لطیف. تعهد دارد که وقتی میخواد اراده تفهیم معنا بکنه، اراده میکنه تفهیم معنا را، در اونجا بیاد لفظ رو ذکر کنه، لفظ حجر رو ذکر کنه، لفظ حریر رو ذکر کنه، این به اراده تفهیم المعنا. ببینید از به اصطلاح تصور عبور کرد، میخواد تفهیم کنه و تعهد دارد که لفظ رو ذکر کنه، ولی کی؟ این به اراده تفهیم المعنا. تصور سوم از معنی تعهد اینه که بنا دارد تفهیم معنا کنه با این لفظ، آنگاه که اراده تفهیم دارد. در واقع متعلق تفهیمه، یعنی ابراز معنا با لفظ این اراده تفهیمه. تعهد دارد که با این لفظ تفهیم کند، نه با لفظ دیگری، چون ممکنه انسان معنا رو تفهیم بکنه به صورت دیگری، یعنی لفظ رو به کار نبره، هم که عرض کردن اشاره به جسم سخت بکنه، بگه این سنگ رو اینو بده من، این کلمه سنگ رو به کار نبرد، کلمه حجر رو به کار نبرد، بگه اینو بده من، اونا میفهمن. اون دومی لفظ رو ذکر نکرد، ولی در این حال تفهیم معنام شد. معنای سوم از تعهد اینه که میگه آقا حین تفهیم با این لفظ حین اراده تفهیم به اصطلاح این کار رو بکن، یعنی اراده متعلق تعهده. این سه معنا رو به اصطلاح برای تعهد گفتن، برای اینکه بگن هر احتمالی که بدید آیا قابل قبوله یا نه، این به اصطلاح تفسیرها رو کردن. حالا بعد برمیگردیم ببینیم آیا کدوم از اینا مورد نظر یا اگه هر سه قابل فرض باشد آیا به اصطلاح قابل قبول هم هستند اینها یا نه. از شود که دلائلی که اقامه کردن برای اثبات این نظریه چند است؟ یک، استدل لهذا القول بوجوه الفیه، سه وجه رو گفتن. مساعدت الوجدان، گفتن آقا ببینید آدم همینجوری پیش خودش هم تعقل میکنه که اصلا وضع چی هست، واضع چی کار میکنه، همینو به ذهن آدم میرسه. به نظر میاد که وقتی کسی خدا بهش بچه میده میگه خیلی خوب ما این نوزاد رو اسمش رو زنیم حسن و بنا میذاره که وقتی به خانومش به فرزند بزرگترش خواست چیزی بگه راجع به این نوزاد کلمه رو به کار ببره، یه حسن رو بیاریم بدیم بغل من. ظاهران آدم همینجوری این بلوجدان میابه که به اصطلاح فرایند وضع اینه، حقیقت وضع جز این نیست. علقه اولا وجود داره، بی علقه نیست که فکر کنید همینطوری هر کلمه که به ذهنش رسید رو بگه و بخواد اشاره کنه به اون بچه، این معنی نداره چون وقتی علقه نباشه. و علقه هم همینطوری گتره به وجود نمیاد، مسبوق به سابقه باید باشد. ظاهرش از که آدم میفهمه که این بابا قصد میکنه، میگه خب از این زمان دیگه من این نوزاد رو اسمو داشتم حسن، خودش هم چی؟ یعنی که اسمش رو داشتم حسن، نامگذاری کردم به حسن، سمیتو حسن، این یعنی قصد کرده که وقتی میخواد از او چیزی بگه به دیگری، مخاطب تفهیم به مخاطب بشود، خودش فکر کنه یا حتی به ذهنش بخواد خطور کنی، کلمه حسن رو به کار ببره، این کلمه حسن رو در مقابلش قرار بده. بلوجدان این رو میابیم، این به صلاح یک دلیلی سیاه ها میکردن. دلیل دومی که مطرح کردن اینه که وضع، اصلا کلمه وضع یعنی جعل، جعل هم همین حالت نفسانی، همین قصدی که آدم میکنه و جز این نیست. شما هر جایی هم برید کلمه رو، کلمه وضع رو ببینید کتب لغت و مقابل جعل قرارش میدن و از همون جعل و معنی این میشود که اگه فرصی حقیقت وضع چیست، حقیقت وضع این است که من این کلمه رو در مقابل این معنا قرار دادم و معناش هم اینه که بنا دارم که هرگاه از اون معنا خواستم یادی کنم در ذهنم یا به دیگری تفهیم بکنم، اراده کنم تفهیم را، از این کلمه استفاده کنم، کلمه رو به کار ببرم. قرارداد دیگه فهمی. مطلب در واقع البته این معنا این می شود که پس بنابراین کاملا اعتباری جعل. بعضی اومدن بگن که نه، این میتونه به این معنا باشه که وضع تکوینی است، برای اینکه قصد یک فعله در آدم محقق میشه و در خارج محقق میشه، یه اتفاقی میفته واقعا، من قصد میکنم که این واژه رو در قبال این معنا قرار بدهم، به کار ببرم، هرگاه بهش فکر میکنم، هرگاه میخوام به غیر منتقل کنم این لفظ رو به کار ببرم، این قصده یک واقعیتیست در نفس من رخ میده، یه فعل نفسانیست در نفس من اتفاق میفته، پس در خارج وجود داره. پس من با این وضع کردن یک ایجاد است، یک کار تکوینی است و اعتبار محض نیست، بلکه دیگه الان وقتی میگیم این رابطه بین این لفظ و معنا وجود داره، این ناشی از یک اتفاق تکوینی است که در نفس من افتاده است. بعضی اینجور تفسیر کردن در چه وضع اعتباری، یعنی بر اساس نظری تعهد گفتن وضع تکوینی می شود نه اعتباری. دلیل سوم هم این که شما قصد میکنی آقای واضح که این لفظ رو در قبال این معنا قرار بدی. در واقع قرض از وضع قصد و تفهیم، میخوای لفظ رو در مقابل این معنا قرار بدی که بتونی تفهیم کنی مخاطب شما هم حین مفاهمه خبر داشته باشی که همچین قصدی کرده بودی قبلا، چون این تعهد و التزامی کردی، و وقتی شما این لفظ رو به کار میبری و هم متوجه شه. یعنی در واقع الغرض من الوقت و قصد و تفهیم و هو من اللوازم الذاتیه للالتزام. یعنی اگر بنابر قصد تفهیم نباشه که چه دلیل داره وضع اتفاق بیفته؟ در واقع این که شما با در مقام تفهیم از این کلمه استفاده میکنید، این از لوازم اون التزام و تعهدی است که آی واضح یا خود شما اگر واضح هستید به اصطلاح داشتید. این معنیش اینه که پس بنابراین این ارتباطه چیزی نیست جز از اون التزام. اگر این ارتباط الان برقرار است به کار میره، این معنی این است که شما قبلا یه همچین قصدی و تعهدی کردی. این نشون میده که پس بنابراین وضع همون تعهد است. این به اصطلاح سه تا دلیل رو مطرح کردن. نظریه ایست که بسیاری از بزرگان استقبال کردن در روزگار ما از این نظریه، و شخصیت موسی خویی، فرد و فرمید، مرحوم فشارکی، بزرگانی از اصولیون این رو به سلام ازش استقبال کردن، ولی محل تأمل هست، یک مثلا تأمل کوچیک ممکنه که این نظریه رو سوس کنه. الله انشاءالله تحقیش رو زیر مجرسی بر و سلام الله علی محمد و علی محمد.